و دستور داریم بعد از نماز صبح بشینید دعای عهد امام زمان علیه السلام رو هم بخونید. اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع و رب البحر المسجور. خودم دارم میگم که این عهد رو از بین نمیبرم اصلا، عهد بین خودم با امام زمان علیه السلام. عهدی رو با خدای خودمون میبندیم اولا و بعد از اون عهدی بین ما و امام زمان علیه السلام رد و بدل میشه. این عهد چیه؟ خدایا من امروز قول میدم، عهد میکنم که از مسیر بندگی تو خارج نشم. امام زمان من با تو عهد میبندم که امروز یک انسان منتظر به تمام معنا باشم، با اون تیکه آخرش که رو پامون میزنیم میگیم العجل العجل یا مولای یا صاحب الزمان. یعنی چی؟ یعنی آقا من یه انسان منتظرم، انتظار تمام وجود منو گرفت.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مبای دگر. ما همه بند توی صاحب ما، سردر ما، چون توی در همه جا حامی ما یا بر ما. ترسم آخر که شبه هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به من بی سر و سامان نرسد.
انشاءالله که هرچه زودتر دیدگان ما به وجود نورانی و مبارک حضرت ولی عصر مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف روشن و بینا بشه. درود و سلام خداوند بر آخرین فرستاده او حضرت محمد و خاندان پاک و مطهر ایشان. قبول باشه طاعت و عبادات شما. بسیار متشکرم که با ما همراه هستید در به افق آفتاب. عرض کنم که موضوع ما امروز پیوست روزهای پیش که در خدمتتون بودیم در مورد حسن ظن به ناس، اما امروز اختصاصا سوالمون اینه به نظر شما چطور میتونیم در کنار هم یک جامعه منصف داشته باشیم. 224-86-225-009 و سامانه پیامکی 30900. پنجره‌ای رو به آسمان. پنجره رو به آسمان گشوده شد. سلام میکنم به حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج قاضی بیستی.
علیکم السلام و رحمت الله. حسای رحمت صدی عزیز، خسته نباشین، دو خدا قوت
زنده باشین،
انشاءالله که موفق باشین.
دعا کنید برای ما خداوند به ما قدرت و توانایی و انرژی مضاعف بده.
انشاءالله.
خب عرض کنم خدمتتون که ما اون هفته این مقدمه رو عرض میکنم که دوستان شنوندهی که همیشه با ما همراه هستن بدونن از کجا شروع کردیم و نظر ویژه بکنن به فرمایشات حضرت عالی و گوش بگیرن فرمایشات حضرت عالی رو که به حق این چنین از پیامک ها و تلفن ها این چنین برمیاد. ما در مورد حسن ظن به الله و نتایج اون صحبت کردیم دو هفته گذشته که در خدمت عزیزان و دوستان شنونده بودیم. این هفته راجع به حسن ظن به ناس داریم صحبت میکنیم. یه فضیلت مشترک همه بنده های خوب خدا آجاقا خوشبینیه. یکی یکی از راه‌های رواج خوشبینی و حسن زن در جامعه تقویت انصافه. نگاه منصفانه داشته باشیم نسبت به جامعه اطراف خودمون. از مردم هم پرسیدیم که به نظر شما چطور میتونیم در کنار هم، فرمولش چیه، یک جامعه منصف داشته باشیم. شنونده فرمایشات حضرت عالی هست.
بزرگواری هست.
اختیار داری.
اولا عرض ادب و سلام و تمکین دارم به محضر مبارک شنوندگان عزیز و بزرگوار که سرمایه های اصلی ما تو تمام برنامه ها هستن. عرض میکنم محضر شریفتون که اصولا اخلاقیات یه حقیقت مشکک هست، یعنی مراتب دارد. انصاف هم که از اعظم اخلاقیات حسن و پسندیده است در پیش خدا و پیامبر و خود به خود جامعه انسانی، یه حقیقت مشککه، یعنی هر کس به اندازه معرفت و عمق نگاهش و ظرفیت وجودش میتواند منصف باشد. انصاف حد یقف ندارد، چنانچه خدای تعالی در قرآن در خصوص تقوا میفرماید فاتقوا الله ما استطعتم، تا میتوانید با تقوا باشید.
بله.
یعنی حد یقفی حضرت حق تعالی جل عظمتو برای تقوا تعیین نفرموده، لذا خب این مسئله بسیار اهمیت داره. انصاف هم همینطوره، هر کس به اندازه معرفتش، به اندازه توانش و به اندازه نگاهش و عمق وجودش میتواند با انصاف باشد.
بله.
خب مثلا فرض کنید ما دیروز نام نامی و اسم مبارک آقا رسول خدا به زبانمون جاری شد و برنامه ما منور به نور محمدی صلی الله علیه و آله و سلم شد. خب عرض کردم محضر مبارکتون که پیغمبر اکرم مثل فقرا زندگانی میکردن به جهت اینکه انصاف را رعایت کنن. خب حال اینکه جامعه همه فقیر نیستن، ما در جامعه طبقه اوساط هم داریم، طبقه برخوردار و مرفه هم داریم. خب پیغمبر اکرم چرا نخواستن مثل لاغل اوساط مردم زندگی کنند، مثل مرفعین زندگی کنند؟ رفتن سراغ فقر و فقرا به جهت شدت انصافشون بود. یعنی انقدر پیغمبر اکرم انصاف وجود مبارکشون رو فرا گرفته که نظر مبارکشون این است که تا یک فقیر در جامعه هست، من پیغمبر اکرم نمیتونم بی خیال و مثلا بی توجه باشم. تا مسئله فقر حل نشده من خودم فقیرم. این دیگه نهایت انصافه. یعنی واقعا شما انصاف رو در چنین حدی، در چنین عمقی، با چنین نگاهی فقط در وجود مبارک رسول خدا و وجود مکرم و نازنین علی مرتضی سلام الله علیه ما میبینید.
بله.
اصلا کسان دیگه شاید نتونن انقدر انصاف رو رعایت کنن.
بله.
چون نگاهشون اصلا محدوده و کیفیت بهره‌وریشون از زندگی متفاوته با معصوم علیه السلام. اینم که امیر مومنان در یک بیانی به عثمان ابن حنیف فرمودن انکم لن تقدروا ان تکونوا مثلی، شما هرگز نمیتونید مثل من باشید. این خدای نکره تزکیت و نفس نبود، این نبود که مولا بخوان از خودشون تعریف کنن.
بله.
مولا میخوان نشانه ی رهبران برحق رو بفرماین.
درست.
که میخواد حضرت بفرماید رهبر برحق کسیش که تو جامعه دیگه کسی در اندازه او و در حد او نیست.
درست.
چه در اخلاقیات، چه در علم، چه در تقوا.
بله.
از این جهت حضرت امیر فرمودن شما نمیتونید مثل من باشید.
بله.
نشانه رهبر حق و فرمودن. لذا انصاف یک حقیقت مشککه و خوشا به حال کسی که از این عرصبت که صفت والای الهی و پیامبری برخوردار باشه.
بله.
یعنی واقعا بیاد واقعیات جامعه رو ببینه، حقایق جامعه رو ببینه و خودش رو کنار نکشه و فقط به فکر خودش و به فکر خانواده خودش و زن و بچه خودش باشه.
بله.
وقتی میبینه تو جامعه معضلی وجود داره، ناراحتی وجود داره، شانه های خودش رو بیاره جلو و بذاره این بار سنگین رو برداره، بلکه ما گل لبخند رو در چهره های مردم عزیز ببینیم.
بله.
من آن وقت تو زندگی خوش هستم که همسایه هام و اهل محل و اهل شهر و اهل مملکتم خوش باشن.
درست.
وقتی خدای نکره من ببینم ناراحتی و فقر و گرفتاری تو مردم هست، اصلا خوشی دیگه معنا نداره.
بله.
و این انصاف از امور بسیار مهم نیست که انشاءالله حالا ما بتوانیم در جهت اشاعه این فضیلت الهی و پیغمبری و ولیگی در میان مردم تلاش کنیم و این رو انشاءالله بتونیم جا بیاندازیم.
انشاءالله. انشاءالله. خیلی متشکرم از حضرت عالی. آقا اختیار داری، من با تمام دقت گوش میکنم فرمایشات حضرت عالی رو، استفاده میکنم. خواهش میکنم نفرمایید، اختیار داری. تازه حالا شما خیلی رسانه‌ای و خیلی کوتاه و مختصر میفرمایید، به اصل اون چیزی که باید توجه بدید مردم رو توجه میدید و این اختیار داریم. جای تقدیر و تشکر داره از حضرت عالی، نفرمایید. ما مخلص شما. آقا شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا فرصت بعدی انشاءالله. محبت داریم، برقرار باشید، سلامت باشید، خدا نگهدار شما، خداحافظ. دوست عزیزی نوشتن که رعایت انصاف در جامعه و تقویت اون باعث میشه که جامعه هر روز بالنده تر بشه. خیلی متشکریم از شما. خب فرمودن که بایستی منتظر واقعی باشیم، گناه نکنیم، و اینکه این برنامه‌ای که شما دارید الان اجرا می‌کنید و ما شنوندش هستیم، از همون قدم‌هایی که جهت تقویت انصاف در جامعه دارید به ما ارائه می‌کنید. ما وظیفه‌مون، خیلی متشکرم که شنونده ما هستید. 0912 با 4 شماره آخر 2496.
اگه هر کدوممون بانه باشیم به اتون که خدا بالاخره برامون رقم زده، انصاف داشته باشیم تو کارمون، همیشه بقیه خودمون بانه باشیم، میتونیم در کنار هم زندگی خوب و پرمنفعتی در کنار هم داشته باشیم. همیشه قدر داشته همونو بزنیم و بتونیم به هم یاری برسونیم، همیشه قانه باشید. دستتون در نکنه بابت برنامه خودتون. شریفی هستم از کوار، روزتون خوش.
خب فرمودن که ما باید در همه امورمون انصاف داشته باشیم، باید نسبت به همسایه، نسبت به دوست، فامیل، همسر، فرزندان، پدر، مادر. در ادامه صحبتشون، البته بلنده و طولانیه آنچه که برای ما ارسال کردن، گفتن که رعایت انصاف رو اگر ما به عنوان میزان و آن چیزی که تعادل جامعه رو حفظ میکنه بر خودمون واجب بدونیم، مطمئنن جامعه‌ای پویا خواهیم داشت.
اگر که ما رساله حقوق امام سجاد علیه السلام را مطالعه کنیم و حق هر چیزی را به جا بیاره، اون وقت ما میتونیم یک جامعه منصف داشته باشیم. خیلی ممنون. ظهر رستگار از یزد.
هرکی حق خودش رو قانع باشه و مشکلاتی که داره خودش رو تحمیل دیگران نکنه، به نظر من جامعه منصفی خواهیم داشت. ممنون. پوریدر هستم از تهران.
فرمودن که من احساس میکنم که جامعه امروز ما بیش از پیش به این خوشبینی و در نهایت به این انصاف نیاز داره. در خودمون تقویت کنیم نسبت به دیگران و نسبت به نزدیکانمون خوش انصاف باشیم و رعایت انصاف بکنیم.
بیم یه افکارهای پدیده رو از وجودمون بیاریم بیرون. بیم یه خود فکرهای قشنگ بکنیم. به جایی که بخوام خدا نکرده پشت سری حرف بزنیم، کاری رو باید کسی نمیتونیم انجام بدیم، لغت بدم نکنیم به هم دیگه، ظلم نکنیم. به خدا دین اینو نمیگه، میگه با هم باشین، کنار هم هستیم، ولی متاسفانه با هم نیستیم. با هم بودن وحدت داشتن خیلی مشکلات حل میکنه.
خب گفتن که بزرگان دین با زیر دستان خودشان همیشه منصف بودن، اینو ما هم رعایت بکنیم در زندگیمون و سرلوح قرار بدیم. خیلی متشکرم، تا فردا همین حوالی، خداحافظ.
را بشنویم. رخاوت به نام یگانه بخشنده خداوند مهربان. سلام به شما شنوندگان گرامی و سلام به شما علاقه‌مندان مطالب علمی. اوقات خوب و دلپذیر براتون آرزو می‌کنم. در برنامه رهاورد اطلاعات گوناگون علمی تقدیمتون میشه.
به نام خدا، سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشک‌ریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره ساختمانی صحبت بکنیم که بیشتر از دو برابر نیاز مصرفی خودش میتونه که الکتریسیته تولید کنه. طراحان یه شرکت معماری بین‌المللی در نروژ موفق به طراحی و ساخت یک ساختمان اداری شدن که قادر دو برابر بیشتر از نیاز مصرفی خودش الکتریسیته تولید کنه. این ساختمان بزرگ براتورکایا نام داره و در هر روز بیشتر از دو برابر انرژی مورد نیاز خودش الکتریسیته تولید میکنه. مساحت این ساختمان حدود 18000 متر مربع و از پانل‌های آلومینیومی پوشیده شده. در قسمت مرکزی ساختمان یک باغ بزرگ در فضای بیزی شکل قرار داره. طبقه همکف از یک کافه و مرکز بازدید کنندگان تشکیل شده و بقیه به صورت دفاتر اداریه. مکان و فضای ساختمان و سقف پنجزلی اون طوری طراحی شده که حداکثر استفاده را از نور خورشید میکنه. این ساختمان حدود 3000 متر مربع پانل خورشیدی داره و در عرض یک سال حدود 500000 کیلووات ساعت برق تولید میکنه. سیستم های تهویه مناسب و عایق بندی حرارتی از تدابیر دیگه اندیشیده شده در این ساختمانه که میزان انرژی هدر رفته رو کمتر میکنه. با استفاده از یک پمپ حرارتی که از دریای مجاور این ساختمان استفاده میکنه، تهویه این ساختمان تأمین میشه و از طرفی از آب باران برای مخازن سیفون ساختمان استفاده شده. همه ی انرژی مصرفی این ساختمان با استفاده از یک سیستم نظارتی پیشرفته کنترل میشه. طراحان این ساختمان در حال توسعه و تکمیل باتری‌هایی هستند که انرژی دریافتی در تابستان رو برای مصارف زمستانی ذخیره می‌کنه. محققان معتقدند با توجه به کمبود انرژی و نیاز به انرژی پاک، طراحی تمام ساختمان‌ها باید با این رویکرد باشه تا کمترین آسیب رو به محیط زیست بزنه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه تأمین انرژی هرچی بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاور، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشماندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد،
رهاورد.
فصل پاییزه و احتمال بروز سرماخوردگی معمولاً بالا میره. در این فصل شما باید بیشتر مراقب خودتون باشید تا دچار بیماری نشید. ولی اگر از روی بی احتیاطی سرماخوردید، باید با کمک پزشکان اون رو درمان کنید. در کنار داروهای شیمیایی که در طول دوره درمان استفاده میکنید، باید برخی نکات دیگه هم رعایت بشه. اولین و مهمترین نکته که باید دقت داشته باشید خوردن آبیه که دماش با دمای اتاق برابره. وقتی که سرما میخورید یک ظرف آب تهیه کنید و اون رو در فضای اتاق قرار بدید تا دمای اون با دمای اتاق یکسان بشه. از نوشیدن آب یخ و بسیار سرد موقع بیماری خودداری کنید. در طول دوره سرماخوردگی از نوشیدن مواد کافئین دار تا حد امکان اجتناب کنید. بدترین نوشیدنی های این دوره قهوه و مشتقات اونه که باعث افزایش طول درمان شما میشه. همینطور کافئین درد گلو رو بیشتر میکنه. بهتر از نوشیدن چای سیاه هم تا حد امکان دوری کنید. برای فصل سرما چای سبز میتونه گزینه طبیعی و بسیار مقوی برای بدن باشه. چای سبز همچنین به میزان بسیار کمتری کافئین داره. در هنگام سرماخوردگی از نوشیدن نوشابه ها و نوشیدنی های گازدار به شدت دوری کنید. این نوشیدنی ها میتونن آب بدن شما رو کم کنن و البته جبران اون هم بسیار سخت خواهد بود. و اما آخرین نکته، این که مهمترین دشمن بدن شما در این دوران شکره و باید از مصرف اون خودداری کنید. یکی از راه های پنهان ورود شکر به بدن نوشیدن مواد غذایی شیرینه. از این رو از نوشیدن موادی مثل آب میوه های غیر طبیعی هم خودداری کنید.
شما شنوندگی رهاورد از رادیو ایرانید و در این فرصت میخواییم از بیماری‌های غیر واگیر بگیم. در چند دهه گذشته تغییرات اقتصادی فرهنگی در کشورهای با درآمد کم و متوسط با تغییر سریع اجتماعی همراه بوده. به موازات فواید بهبود وضعیت اقتصادی بر ارتقای سلامت جامعه، اما روند روبرشت بیماری‌های مزمن غیرواگیر و عوارض ناشی از اون چون این جوامعی رو در معرض تهدید قرار داده. این قبیل بیماری‌های مزمن گروهی از بیماری‌های دارای عوامل خطرزای مشترک هستند که حاصل شیوه نامطلوب زندگی از جمله تغذیه ناسالم، مصرف سیگار، بی‌تحرکی و تنش‌های عصبیه. هرچند زمینه ژنتیکی برای بیماری‌های مزمن مطرح هستند، ولی تحقیقات نشون داده عوامل مرتبط با شیوه زندگی و عوامل محیطی نقش بسیار مهمتری نسبت به عوامل وراثتی دارند. عوامل خطرزای عمده این بیماری‌های مزمن شامل بالا بودن فشار خون، مصرف دخانیات، اختلالات چربی خون، دیابت و چاقیه. سکته‌های مغزی، حملات قلبی، پوکی استخوان و بیماری‌های بدخیم بیماری‌هایی هستند که با این عوامل ارتباط دارند و بیماری‌های غیرواگیر یا بیماری‌های تحلیل برنده هم نامیده می‌شوند. آقای دکتر احمد کوشا، رئیس مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت، در این باره صحبت می‌کنند.
خوشبختانه با توجه به اقداماتی که در سالیان اخیر در وزارت بهداشت درمان و کلا در نظام سلامت در کشور جمهوری اسلامی ایران انجام شده. الان جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نامریزی برای کنترل بیماری های غیر واگیر جایگاه خیلی رفیعی هستش و خوشبختانه با توجه به برنامه‌ریزی هایی که انجام شده، امید این هست که با اجرای برنامه ها و اقداماتی که پیش بینی شده انشاءالله در آینده وضعیت بیماری های غیر واگیر رو خیلی بهتر از اون چیزی که الان هست شاهد خواهیم بود. قبلا کل دنیا در رابطه با اقداماتی که برای کنترل بیماری‌های غیر واگیر باید انجام بدن جایگاه خیلی مناسبی نداشتن. یعنی یک شعاری در سطح جهانی مطرح بود، اونم این بود که نظام‌های سلامت برای کنترل بیماری‌های غیر واگیر به تنهایی نمی‌تونن اقدامی رو انجام بدن و بایستی خود مردم و سایر بخش‌های توسعه هر مملکتی در رابطه با بیماری‌های غیر واگیر باید ایفای نقش بکنه. حتی یک درصد رو میگفتن، میگفتن 75% در اختیار خود مردم و سایر بخش‌های توسعه جامعه هست و 25% نظام‌های سلامت نقش دارن و این هم تا حد زیادی درست است. علتش هم این هستش که بیماری‌های غیر واگیری از قبیل بیماری‌های قلبی و عروقی، سرطان‌ها، بیماری‌های ریوی، دیابت و خیلی مسائل عوارض غیر واگیر مثل حتی تصادفات، اینها اغلبشون ریشه رفتاری دارن و اگر بخوایم اینها رو ما کنترل کنیم چاره‌ای نداریم غیر از اینکه تمامی بخش‌های جامعه در جهت ارتقای رفتار مردم به سمت سلامتی ایفای نقش بکنن. ارگان‌هایی که مس مدیا یا رسانه‌های عمومی مثل صدا و سیما فعالیت می‌کنه و همچنین ارگان‌هایی که در خورد و خوراک مردم، در رفتار مردم، در ارتباطات مردم و در تمامی شیوه زندگی مردم میتونن ایفای نقش بکنن، مثل وزارت صنایع در رابطه با تصادفات. خب که اینها هم بالاخره نقش دارن در رفتار مردم. به همین سبب معمولا نظام‌های سلامت برنامه‌هاشون در راستای بیماریابی بیماری‌های غیر واگیر بوده و فرهنگسازی برای اتخاذ رفتارهای سالم توسط مردم. ما خیلی نباید منتظر باشیم که مردم رفتارشون رو اصلاح بکنن تا اینکه انشاءالله سلامتی اونها از جنبه‌های بیماری‌های غیر واگیر تامین بشه، بلکه باید نظام‌های سلامت معطل تغییر رفتار مردم نباشن، خودشون هم یه اقداماتی در این زمینه انجام بدن برای خدماتی که باید در این راستا انجام بشه. این اتفاقا علت این که اخیراً هم به قول برنامه‌های نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران تونسته به قول سری بین سرها پیدا بکنه و به عنوان برنامه موفق در سطح جهانی مطرح بشه همین تغییر دید هستش. ببین ما خیلی معطل تغییر رفتار مردم نباید باشه. تغییر رفتار مردم تدریجی حاصل میشه و خیلی الزامات خیلی زیادی داره. نظام‌های سلامت خودشون باید اقداماتی در جهت تغییر رفتار انجام بدن. اونم این هستش که حالا برنامه‌هایی که اخیراً در نظام سلامت کشور ما طراحی شده خصوصا در وزارت بهداشت، اونم این هستش که سند بیماری‌های غیر واگیر نوشته شده یک سری اقدامات عملیاً در سطح جامعه انجام شده. مثلا چی؟ مثلا اینکه در طی این چند سال اخیر ما الان ترافیک لایت رو در اغلب مواد غذایی که کارخانه هستن شما میتونید شاهد باشید. تو اغلب مواد غذایی که توی سوپرمارکت ها شما نگاه میکنید میبینید که علائم راهنمایی سبز و قرمز و زرد وجود داره. زیرا میتونید متوجه بشید که مثلا قند زیاد داره یا چربی زیاد داره. خب این میتونه در تغییر رفتار شما نقش داشته باشه، در انتخاب شما نقش داشته باشه. نظام سلامت، وزارت صنایع، معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت پس یک اقدام عملی در جهت رفتار سالم مردم انجام داده که فقط وابسته به تغییر و نگرش و دانش مردم نیست، بلکه اون دسترسی به مواد غذای سالم رو هم در اینجا به نوعی فراهم کرده. مثلا در طی سالیان گذشته برنامه‌ریزی شده توی وزارت بهداشت که نمک نونهایی که مردم مصرف میکنن از 1% بیشتر نمک نداشته باشه و این رو وزارت بهداشت الان کنترل میکنه. این باعث تغییر مصرف نمک مردم در سطح ملی میشه. یا مثلا الان ببینید در تمامی مراکز بهداشت درمانی برنامه به نام ایراپن داره اجرا میشه که در اونجا مردم از نظر فاکتورهای خطر بیماریهای غیر واگیر بررسی میشن. اونهایی که در معرض خطر بیشتر ابتلا به بیماریهای غیر واگیر هستن با یک سری اقداماتی از این رفتارهای خطرناک برای ابتلا به بیماریهای غیر واگیر به سمت رفتارهای سالم سوق داده میشن. نوشابه هایی که مردم نوشابه های غیر الکلی که مصرف میکنن، این هم شکرشون از 10% نباید بیشتر. این هم جز استانداردهایی که اخیرا در وزارت بهداشت تدوین شده و پیگیری میشه. و یا سه تا سرطان مهم الان برنامه تشخیص زودرسش در سطح ملی شروع شده و داره میره که توسعه پیدا کنه. سرطان دهانه رحم، سرطان روده بزرگ،